اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی‌ایستم با اخبار این ساعت. ایران شایعات درباره بروز اختلالات در برخی تأسیسات صنعتی و دولتی آن کشور و اینکه تأسیسات نفتی و پتروشیمی ایران مورد حمله سایبری قرار گرفته است رد کرده، آن را جنگ رسانه‌ای و روانی آمریکا عنوان کرد. شبکه خبری فاکس نیوز که یک شبکه نزدیک به محافظه‌کاران و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است، از جمله رسانه‌هایی است که خبر حمله سایبری به تأسیسات نفتی ایران را منتشر کرده است. نهاد مسئول در زمینه امنیت سایبری ایران روز شنبه با نشر یک خبرنامه حملات سایبری موفق به تأسیسات نفتی و زیرساخت‌های حیاتی ایران را تکذیب کرده گفت هیچ حمله سایبری موفق به تأسیسات نفتی و سایر زیرساخت‌های حیاتی آن کشور صورت نگرفته است. تندروان داعش مسئولیت انفجار بم در یک بس در عراق را که تا آن 12 نفر کشته شد ادعا کردند. در انفجار بم در بس مملو از مسافران در بیرون شهر کربلا 5 نفر نیز مجروح شده است. نیروهای امنیتی عراق یک فرد مظنون را در ارتباط با حمله بمی جمعه شب دستگیر کرده و پس از انفجار تدابیر امنیتی را در امتداد جاده منتهی به شهر کربلا شدیدتر ساخته است. با وجود شکست گروه داعش در سال 2017 در عراق، افراد مخفی آن گروه هنوز دست به حملات پراگنده در سرتاسر آن کشور می‌زنند. جاده های شهر قاهره پایتخت مصر روز شنبه به خاطر ایجاد صدها پسته امنیتی به شکل بی‌سابقه مزدحم بود. نیروهای امنیتی مصر بعد از اعتراضات نادر ضد حکومتی که روز جمعه در مصر راه اندازی شد و در آن مظاهره کنندگان خواهان کنارگیری عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور آن کشور شدند، مقررات شدید را در قاهره وضع کردند. تا شام شنبه حدود 166 خانواده به کارمندان حقوق بشر گفتند که اعضای فامیلشان زندانی شدند. دیدبان حقوق بشر روز شنبه از مقام‌های مصری خواست تا از حقوق مظاهرات صلح‌آمیز حراست کنند. مقام‌های مصری تا کنون در رابطه ابراز نظر نکردند و آقای السیسی نیز غرض شرکت در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک می باشد. نماینده ملل متحد برای یمن از ابتکار حوثی‌ها برای متوقف ساختن حملاتشان علیه عربستان سعودی استقبال کرده می‌گوید که این عمل پیام خوبی را از حسن نیت برای خاتمه بخشیدن به جنگ در یمن می‌رساند. مهدی مشاط رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها روز شنبه اعلام کرد که تمام حملات با طیاره‌های بی پیلوت و میزایل علیه عربستان را متوقف می‌کنند و آماده‌اند از در صلح با ریاض وارد گفتگو شوند. حکومت اتیوپیا می‌گوید شماری از تندروان عضو گروه‌های الشباب و داعش را دستگیر کرده‌اند که قصد داشتند حملات متعدد را در سراسر آن کشور انجام دهند. تعداد از این افراد به گفته اداره استخبارات ملی اتیوپیا وظیفه جمع‌آوری استخبارات به شمول عکس برداری از اهداف احتمالی را داشتند. این مظنونین برای حمله به هتل‌ها، اجتماعات مذهبی و اماکن عامه در آدیس‌ابابا پایتخت اتیوپیا آمادگی می‌گرفتند. و فعالین محیط زیست در بریتانیا و فرانسه کمپینشان را برای جلب توجه حکومت‌های دو کشور برای مبارزه با تغییر اقلیم افزایش دادند. هزاران نفر در جنوب شهر پاریس راهپیمایی کرده از امانوئل مکرون رهبران جهان، ملل متحد و شرکت‌های چند ملیتی تقاضا کردند که کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را سریع‌تر انجام دهند. در بندر دوور بریتانیا فعالین دست به ایجاد موانع در برابر انتقال مواد از بندر به بیرون از آن زدند تا از این طریق آسیب پذیری منابع غذایی بریتانیا را در مواقع اضطراری برجسته سازند. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
را رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. رویا زمانی هستم. شماری از مسئولین فارم های پرورش مرغ در ولایت هرات می گویند که واردات بی‌رویه گوشت و تخم مرغ بی کیفیت از کشور ایران به این ولایت سبب شده است تا کاروبار آنها با رکود مواجه شود. این افراد می گویند اگر حکومت جلوگیری ورود گوشت و تخم مرغ ایرانی به کشور را نگیرد، این احتمال وجود دارد که تا چند سال دیگر فارم های مرغداری در ولایت هرات از ادامه فعالیت باز می مانند. خلیل نورزایی در مورد گزارش می دهد.
ولایت هرات صدها فارم پرورش مرغ و تولید محصولات طیور دارد که اکثریت این فارم ها در جریان 2 سال اخیر معیاری شدند و حالا این ولایت ظرفیت تولید 30 تا 40 تن گوشت مرغ در روز را دارد. اما واردات بی‌رویه تخم و گوشت مرغ از کشور ایران که به گفته فارمداران افغان مطابق با معیارهای جهانی نیست، باعث شده تا اکثر این فارم ها با رکود اقتصادی روبرو شوند. شماری از صاحبان فارم های پرورش گوشت مرغ در هرات می گویند واردات گوشت و تخم بیکیفیت مرغ از طریق مرز ولایت های هرات، فراه و نیمروز با کشور ایران باعث شده تا چرخه کار و فعالیت آنان با مشکل روبرو شود.
تخم مرغی که وارد میشه اکثرا یخچالی بوده، تاریخ از او تیره و دوباره تاریخ میخوره وارد میشه و ما نیاز داریم که این تخم مرغ کیفیت از او تثبیت بکنیم که آیا قابل خوراک است، آیا صحت همشهریان ما از این نایه به خطر مواجه میشه یا نمیشه. ما خانه ازی هستیم که بالاخره در این قسمت دولت توجه کلی انجام بده.
ما تخم مرغ تولید میکنیم با کیفیت، تخم مرغ تولید روز و ای پخش میکنیم. ما اورت میکنه اونا این وارد میکنن، ما با اون نمیتونیم رقابت کنیم. یعنی جنس درجه سومه، ما درجه یک داریم، بنابراین ما متضرر میشیم و فرمای ما باید درای بسته شه.
اعضای شورای ولایتی هرات نیز میگویند حکومت افغانستان برای خودکفایی بیشتر مالداران و سرمایه گذاران افغان باید از ورود تولیدات مشابه خارجی به کشور جلوگیری کند. نجیب الله محبی عضو شورای ولایتی هرات میگوید
تاجرانی که و او تولید کنندگان داخلی که مواد غذایی بخصوص مرغ و که مصرف بسیار زیادی داره، تخم مرغ که مصرف روزانه مردمه، باید با جدیت قاطعیت برخورد کن.
اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید به خاطر حمایت از فارمداران و تولید کنندگان گوشت مرغ و جلوگیری از انتقال بیماری های چون آنفولانزای مرغی به مسئولان بنادر در این ولایت هدایت دادند تا جلو واردات گوشت مرغ از کشورهای همسایه خصوصا ایران را بگیرند.
مقام ولایت هرات هدایت دادند به گمرکات تا با وضع مقررات و نظارت جدی جلو واردات بیکیفیت بگیرند. ریاست های محترم زراعت گمرک در این راستا فعال هستند و هدایت جدی مقام ولایت هرات هم ای هست تا جلو واردات بیکیفیت مرغ و تخم مرغ بگیرند.
همکنون روزانه بین 80 تا 90 تن گوشت مرغ از سوی باشندگان ولایت هرات به مصرف می رسد که نیمی از آن از کشورهای همسایه وارد می شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
خبر، گفتمان و تحلیل های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان که از 2 سال به این سو در بخش ارتقای تجارت زنان کار میکند میگوید که عدم آگاهی از دستبندی و لبلنگ که زنان با آن روبرو هستند نمیتوانند که تولیداتشان را در مقایسه با مردان به گونه درستان به بازار عرضه کنند. امیرا کهزاد مشاور در اتاق تجارت و صنایع افغانستان به صدای امریکا میگوید که برای رفع مشکلات زنان تجارت پیشه نمایشگاه های دائمی مسئولیت خود را دارد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می دارم. خانم گهزاد، شما در حالی که با خانم ها کار می کنین، وضعیت خانم هایی که در بخش تجارت هستن چیگونه می باشن؟ مشکلاتی که بیشتر صدرهایشان در حال حاضر است چی است و همچنان ای که چی قمی تانه که برنامه هایی که شما دارین به چی تعداد از خانم ها را تحت پوشش کار یا اشتغال برای چقدر خانم اشتغال زایی کردین شما تا حال؟
همین خانیده با برگام بزنم افغانستان کشور چالش ها هست. ما در هر کاری که بخواییم کار کنیم متاسفانه چالش ها و مشکلات بسیار بیش از اندازه زیاد است و علتش ناامنی ها، چهل سال جنگ و همچنین این شرایط بد و ناگوار اقتصادی که فعلا به وجود آمده در افغانستان و در سراسر جهان. زنای تجارت پیشه در افغانستان به نظر من چالش اصلی از اینا نداشتن مارکت درست است و یکی نداشتن همو معلوماتی که در کدام بخش ها اینا باید سرمایه گذاری کنن و یک مشکل اساسی دیگر برندینگ است، پکیجینگ و برندینگ که متاسفانه اکثر خانم ها کار شروع کردن با یک سرمایه که با بسیار سختی به دست آوردن ولی چون آگاهی لازم ندارن که امو تولیداتشان چگونه باید که از نظر خاص مشتری بسته‌بندی شود یا که بعد از لحاظ تبلیغاتی وارد مارکت تبلیغات شود، این باعث شده که خانم ها نتونن به اون اندازه که مرد ها پیشتاز هستند در تجارت پیشتاز باشن. ولی در این یک دو سال اخیر که اتاق تجارت زنها افتتاح شد، اتاق تجارت تنهای زنها افتتاح شد، یکی از کارهای عمده‌ای بوده که چگونه بتونن اقتصاد زنها و خانمهای تجارت پیشه رشد بتن و چالش های از اینا رو بررسی کنن. چقدر خانم ها رو ما زمینه کار فراهم کرده؟ در پروژه که ما داریم تقریبا 75% کارمندان ما خانم ها هستن.
خب
یعنی اکثریت کسان خانم ها هستن و ای به این معنی هست که فقط در حدود 35% ما کارمندان مسلکی نیاز داشتیم که متأسفانه در قسمت مسلک سازی ما یک وقت را نیاز داریم تا خانم ها بتانن به اندازه مرد ها آن را به شرایط زی قبطانستان که مرد سالاری بوده و اکثر کارهای مثلا تقلیل مرد ها انجام می دادن. از این خاطر ما یکم کمبود نیروی کاری داریم، نیروی کاری پروفشنال، کسایی که ترین شده باشن و بتانن کارهای تقلیل انجام بدن. از این خاطر نتونستیم 100% تمام کارمندای خود خانم ها بگیریم ولی 100% کارمندای ما خانم ها.
خب خانم گهزاد، از چالش ها و مشکلات شما یاد کردین که یکی هم از او دستبندی است و عدم آگاهی خانم ها در بخش پیشکش تولیداتشان می باشه. آیا اتاق صنایع و تجارت افغانستان در این راستا برای آگاهی دهی بیشتر زنا برنامه خاصی دارن؟ و دومی که سوال من است که برنامه های بین المللی چقدر کاراز برای بهبود وضع خانمایی که در بخش تجارت هستن؟
میخوام خب خلاصه در مورد کارهای اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان برتون بگویم که اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان فوکس و عمده سر از این که بتونه یک ادوکیت و لابیگر قوی بر زنهای تاجر باشن. سهولت ها را آماده کرده روید و یکی از کارهای عمده‌ای که در همین چند وقت صورت گرفت همین تمام کارهای تجارتی رو اینا دسته‌بندی کردن. مگر حتی خانمایی هستن که مثلا در بخش لوجستیک کار میکنن، اینجا اتحادیه لوجستیک خانمایی که در بخش لوجستیک کار میکنن اتحادیه از اونا شد. کسی که در بخش تولیدی البته هستن، اتحادیه زنان که در اون بخش فعالیت داره روی کار آمده روی و اتحادیه مثلا تولید مواد غذایی، فود پروسسینگ یا درای فود پروسسینگ، این کار یا سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی اتحادیه های از اینا. این باید شده رو ایست که یکی از چالش های عمده ما که ندانستن مارکت هست آیستایسته از بین رفته روید تحقیقات میکنن از سراسر افغانستان. در تقریبا 4 زون افغانستان ما اتاقای تجارت داریم در سطح ولایت نمایندگی ها هست که در اینجا هم تمام چالش ها و مشکلات خانم ها را ما بررسی میکنیم و بعد از او در اتاق تجارت روی دی تصمیم گرفتم اینکه که چه قسمی همراه شرکای انترنشنال ما یا کسایی که در بخش های اقتصادی خانم ها کار میکنن در افغانستان همراه از اونا صحبت شد و بتانیم برنامه های خوبی داشته باشیم. اکثر خانم ها تانستن برنامه و سرچیکیت ها داشته باشن که او باعث شده که اینا را به مارکت جهانی دروازه تجارت شانه باز کنم. اگه شما شنیده باشین تقریبا یک سال پیش یکی از خانمای فعال ما در بخش مواد میوه خوش تونست قرارداد بسیار انگشتی را بگیره یا تولید زعفران.
بله
اینی باعث شده در این کارهای اتاق تجارت زنان که ما بتونیم وارد مارکت جهانی شویم.
خب خانم
خودمون ببینیم چی باعث شده که خانم‌ها نتونستن بله. خانم ها نتونستن مزرد میخوان، خانم ها نتونستن وارد مارکت جهانی شود. اونمون مشکلات ما میگیریم، روش کار میکنیم، نظرسنجی ها صورت میگیره، امرای شرکای که پارتنرهای ما هستن صحبت میشه و بعد زود بر از اونمون برنامه ها میگیرن. یکی از مشکلات عمده نداشتن نمایشگاه دائمی بود. خب شکر الحمدلله ما چندین نمایشگاه دائمی داریم که خانم ها میتونن همیشه مواد و تولیدات و صنایع دستی خودمون رو ببرن در نمایشگاه دائمی.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
ریاست زراعت ولایت بامیان میگوید که امسال حاصلات کچالوی این ولایت حدود 10,000 متریک تن نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. همچنان دیاقین بامیان گفتند که در سال جاری بازار فروش کچالو نسبت به سال گذشته نیز بهبود یافته است. ظفر بامیانی در مورد از بامیان گزارش می‌دهد.
مقام های ریاست زراعت ولایت بامیان می گویند که امسال به دلیل رفع خشکسالی و افزایش ساحات تحت کشت کچالو در این ولایت میزان تولید این محصول به 170,000 متریک تن رسیده است. به گفته مقام ها در سال گذشته حدود 160,000 متریک تن کچالو در بامیان تولید شده بود، اما امسال این رقم به 170,000 متریک تن افزایش یافته است. عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت آبیاری و مالداری بامیان در این باره با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که امسال کچالو نیز در بازارهای داخلی نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته است.
امسال فضل خدا ما شاهد سال پربار در مجموع سکتور زراعت هستیم. اکثر محصولات زراعتی ما امسال افزایش داشته و کچالو هم تولیداتش امسال افزایش داشت. علتش هم بارندگی های بسیار خوب و آب فراوانی است که امسال دهقین ما در کمبود آب، در قلت آب مواجه نشد. ما با این خاطر قیمت تولید یا تولید به فی واحد سهم افزایش پیدا کرده.
ریاست زراعت بامیان میگوید که ساحات تحت کشت کچالو در ولسوالی های ورس، پنجاب، یکاولنگ و ولسوالی یکاولنگ نمبر 2 افزایش یافته است. در حال حاضر یک سر کچالو در بامیان مبلغ 95 تا 100 افغانی به فروش می رسد، اما در سالهای گذشته فی سر 7 کیلویی کچالوی بامیان حدود 70 تا 80 افغانی به فروش می رسد. بامیان از ولایت زراعتی کشور است که بیش از 85% باشندگان آن مصرف پیشه زراعت و مالداری اند. کچالو از تولیدات عمده زراعتی بامیان است که به گفته مقام ها تولیدات این محصول نیمی از نیازمندی کچالوی مورد نیاز افغانستان را تولید می کند. دهقانان بامیان نیز از بهبود قیمت کچالو در بازارهای داخلی اظهار خرسندی می کنند. محمد داد یکی از دهقانان بامیان:
کچالوی ما خوب شد. مقصد کچالوی ما نرخش بالا است. ما از نرخ کچالو راضی هستیم که امسال فضل خدا دهقان در مشکل شاید اوقدر بر نخوره. ولی پارسال خیلی دهقانا مردم کسب‌وکار خیلی ضرر خورد.
همه ساله با فرا رسیدن فصل برداشت کچالوی بامیان در ماه سنبله و میزان کچالوی ایران و پاکستان نیز وارد بازارهای کشور می شود که این امر سبب کاهش قیمت محصولات داخلی به خصوص کچالو می شود. اما مقام های محلی بامیان می گویند که به منظور بهبود بازار محصولات زراعتی به خصوص کچالو تا یک سال دیگر صدها ذخیره خانه کچالو در این ولایت ساخته می شود. همچنان ریاست زراعت بامیان می گوید که به منظور ایجاد بازار مناسب و مارکت دائمی قرار است به زودی نخستین اتحادیه کچالو کاران بامیان در این ولایت ایجاد شود. ریاست زراعت بامیان می گوید که پس از ایجاد این اتحادیه کچالوی بامیان با نرخ مناسب با نهادهای امنیتی کشور قرارداد خواهد شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا می شنوین. بقایای طوفان استوایی ملدا سیلاب‌های مدهش را در شرق ایالت تکساس به شمول بخش از هوستن جاری ساخت که از اثر آن مردم ناچار به تخلیه منازلشان شده است. زیلیتا هوک خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه شما می‌رساند.
محلات در شرق تکساس روز پنجشنبه به جهیل شبیه شده، آبهای باران جاده ها و وسایط را زیر آب کرده و تعدادی از مردم در خانه هایشان گیر ماندند. خدمات هواشناسی ملی هشدارهای اضطراری را برای تعدادی از واحدهای اداری کامتی ها اعلام کرد. جف لندر هواشناس مربوط به کامتی هارس می گوید:
We do have a flash flood emergency in effect right now for East Central Harris County. This is a life-threatening situation.
ما در بخش‌های مرکزی و شرق واحد اداری هارس همین اکنون حالت اضطراری را در حال اجرا می‌بینیم. ما از مردم خواسته‌ایم تا آنها در جاهای امن پناه بگیرند.
یونان روز پنجشنبه گزارش داد که هزاران ماهی از قول تیسالونیکی به سواحل آورده شده است. آتش سوزی های جنگلات اندونزیا غبار زهرآگینی را در جنوب شرق آسیا پهن کرده است. یو بی این وزیر محیط زیست مالیزیا می گوید:
ما به سطح جهانی به همکاری نیاز داریم، به سطح منطقه‌ای نیاز داریم و به فکر من که تمام کشورهای عضو جنوب شرق آسیا می خواهند این معضله را رفع کنند.
سانزدانان این انکشافات را مربوط به فعالیت‌های انسانی می‌دانند و هشدار می‌دهند که فرصت اندکی دارند تا این میلان تخریبی را برگشت پذیر سازند. نسل جوان از شرایط کره خاکی که با آنها در آینده به میراث می‌رسد در اندیشه اند. جامی مارگولین می‌گوید:
It doesn't matter how talented we are. It doesn't matter how much work we put in.
فرقی نمی کند که تا کدام اندازه ما مبتکر هستیم. فرقی نمی کند که ما تا چه حد کار را روی آن انجام می دهیم و چگونه رویاهایی را در سر می پرورانیم. واقعیت این است که نسل ما مجبور به زیست در سیاره ای است که در حال سقوط است.
در حالی که تعداد از کشورها روی تصاعد گازهای زهری کار می کنند، اداره ترامپ مقررات مربوط به محیط زیست را سست‌تر می سازد تا خدمت به صنایع زغال سنگ و موتورسازی کند. رئیس جمهور به طور علنی اعلام کرده است که او به تغییر اقلیم عقیده ندارد. روز پنجشنبه الین چاو وزیر حمل و نقل از معیارهای ملی صرفه‌جویی مواد سوخت پرده برداشت که صلاحیت کالیفرنیا را برای وضع معیارهای سود گازها از وسایط لغو می کند. الین چاو می گوید:
No state has the authority to opt out of the nation's rules.
هیچ کدام از ایالات این صلاحیت را ندارند تا از مقررات ملی سرباز زنند و هیچ ایالات این حق را ندارد تا پالیسی های خیش را بالای تمام کشور تعمیل کند. هرگاه چنین شود به مستهلکین صدمه می رسد و اقتصاد امریکا ضرر می بیند.
گاوین نیوسم والی ایالت کالیفرنیا این اعلام وزارت حمل و نقل را در حال استیلا بر یک ایالت خوانده است که چند روز برای هفته اقلیم ملل متحد باقی نمانده است. او تعهد کرد که کالیفرنیا به مبارزش ادامه می دهد تا کاملا پیروز گردد. کالیفرنیا یکی از آلوده ترین ایالات در امریکا می باشد و دلیل آن زیاد بودن جمعیت و نوعی از ساختمان اراضی دارد که در موقعی که هوا گرم باشد آلودگی را در خود قید می کند.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، رویای امریکایی برای بسیاری مفاهیم بسیاری دارد. برای خانواده ساچوک که 15 سال قبل از اوکراین به ایالات متحده آمده و رویای خود را که داشتن زندگی مناسب و معقول بوده است در اینجا به دست می آورد. ایرین نامایتوچک خبرنگار صدای امریکا با این خانواده دیدار داشته و ملاحظه کرده است که چگونه خوابهای آنها به حقیقت پیوسته است. برگردان دری گزارش صدای امریکا را از حفیظ آصفی می شنوید.
فروشگاه خانواده ساچوک در گیتسبرگ ایالت مریلند نسبت به سایر فروشگاه ها متفاوت تر به نظر می رسد. در این مغازه انواع خوراک های تازه و اشیای ضروری هر روز به فروش می رسد. در پلویان محصولات نیز در آن به فروش می رسد که خریداران متجسس بین المللی دارد. ماریتزا فلانتین یک باشنده محل است.
چاکلیت، پنیر و حتی غذای پخته شده در اینجا یافت می شود که دهان مرا پر آب می کند و مرا به یاد زادگاه هم می اندازد.
الکساندر یک باشنده دیگر در مورد می گوید.
بعضی غذاهایی است که در سایر جاها یافت نمی شود و نه آن را می توان در دیگر جاها خرید. ما در مورد نوعی از غذاهایی که با خمیر تهیه می شود صحبت می کنیم و ما غذاهای خوشمزه را یادآور می شویم که در اینجا پخته می شود. دیگران چنین کاری نمی کنند.
مالکان این مغازه که طعم اروپا نام دارد، تاتیانا و ویکتور ساوچک می باشند. این جفت اوکراینی 15 سال قبل به ایالات متحده مهاجر شدند. رویای آنها برای داشتن یک کاربار به گذشته ها برمیگردد.
وقتی برای بار اول اینجا آمدیم، ما در مورد ایالات متحده چیزهای زیادی نمیدانستیم. شوهرم کار میکرد ولی من بیکار بودم زیرا اجازه کار نداشتم.
تاتیانا در اوکراین معلم سپورت بود. او ابتدا در ایالات متحده سرپرستی اطفال را به عهده داشت. بعدن او در رستوران های اروپایی و روسی برای 7 سال کار کرد. تاتیانا ساوچوک در مورد رستوران طعم اروپا می گوید.
از من خواسته شد تا به حیث منتظم مغازه کار کنم. وقتی ما این کار را به تفصیل بحث کردیم، مالک و من به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم می توانیم مغازه را بخریم. به زودی شوهرم در مغازه به من پیوست.
2 سال بعد این جفت توانستند تا مغازه را بخرند و دست به کار شدند، قرضه به دست آوردند، جواز فروش مشروبات را گرفتند و آشپزخانه ای را در عقب مغازه ایجاد کردند. اولینا از کارکنان طعم اروپا میگوید که آنها دیگهایی از طعمهای خوشمزه را آماده می کنند و به مجردی که آماده می شود در وقت کم فوری به مصرف می رسد. خانواده ساوچوک می خواهند به کاروبارشان وسعت ببخشند و مغازه های جدید را باز کنند. آنها می گویند بسیاری از آنها چنین تقاضایی را دارند و می گویند که چنین مغازه را در نزدیک به خانه هایشان آرزو دارند. برای ویکتور اداره مغازه مسئله شخصی پنداشته می شود. او می گوید تا وقتی که آنها چنین محل را نگشوده بودند، دائم در فکر غذاهای اوکراینی بودند. اکنون در خدمت مهاجران هم نوی خود بودند برای او بیشتر از تنها وظیفه داشتن اهمیت دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکایی بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که در اینجا به پایان می رسد. برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را برای شما تمنا می کنیم. الان نگهدار همه ایتان.
از موجه دل بردار